سلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. 233 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. به گمانم میرسد که قراری گذاشته بودیم که انشالله بتوانیم در ابتدای برخی از جلسات به جهت تسلط بیشتر بزرگواران بر دعای ارزشمند اللهم اصلح که دعایی است مربوط به امام زمان سلام الله علیه و صادره از وجود مقدس امام رضا علیه السلام سوال بپرسیم و در بعضی از جلسات خواهش کنیم که برخی از بزرگواران این دعا رو از حفظ بخوانند. کسی رو هم اذیت نمیخوایم بکنیم. اونهایی که داوطلبن به تدریج میخوانند، اونهایی هم که بلد نیستن به تدریج انشالله مسلط میشوند. در ابتدای این جلسه هم با توجه و حضور قلب و امید به عنایت امام زمان علیه السلام هم بنده یک نوبت این دعا رو میخوانم، هم دو سه نفر داوطلب بشوند که دعا رو برای ما بخوانند، بعد انشالله وارد بحث های جلسمون میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. خب داوطلبان گرامی، هر کدوم از بزرگواران که تمایل دارند میکروفون روشن بفرمایند و دعا رو برای ما قرائت کنند. بفرمایید. سرکار خانم مدنی، شما بودین که قرائت فرمودین؟ بسیار خوب. البته صداتون خیلی واضح نبود که ما بخوایم به بعضی از جزئیاتش توجه پیدا کنیم که حتما صحیح خوانده شده باشه، ولی به نظر میرسه که صحیح قرائت فرمودین. فقط من یه نکته ای رو هم برای بزرگواران بگویم به اعتبار عبارتی که در پایان دعا آوردید. ببینید، بعضی از افراد، خیلی ممنون از شما، متشکرم، بعضی از افراد پایان این دعا مثلا میگن وجعلنی وجعلنا من انصاره، انک علی کل شیء قدیر. عبارت دعا چیه؟ وجعلنی من انصاره، انک علی کل شیء قدیر. بعضی به اعتبار اینکه اون جمعی که دارن این دعا رو میخوانند و زمزمه میکنند، به اصطلاح این عبارت رو هم در دعا قرار میدهند، وجعلنا رو هم در میان دعا میخوانند، قصدشون هم، چون معمولا افراد آگاهند و مثلا با توجه این دعا رو میخوانند، قصدشون هم اضافه کردن عبارتی به دعا نیست، اون عبارت رو در واقع به عنوان یه جمله معترضه‌ای میانه دعا میگویند. از یک منظر گفتنش اشکالی نداره، یعنی بالاخره دعاست و حالا معلوم هم هست کسانی هم که دارن این دعا رو با فرد میخوانند متوجهند که او قصد تصرف یا تغییر در دعای معصور از معصوم رو ندارد، میخواد جمع رو شامل حال این دعا بکند. اما از یک طرف دیگه هم، حالا اگر ما این دقت رو داشته باشیم که متن خود دعا رو هم بخوانیم، چه بسا بهتر باشه. من خاطرم هست که در اون جلسات خیلی قدیم، شاید مثلا 20-30 اون موقع ها، یه جلسه راجع به این توضیح دادم که در واقع افراد به یک وسواسی نیفتند که آقا من الان میخوام یه دعایی هم مثلا اینجا خودم بگم، من میخوام یه عبارتی هم به درگاه خدا عرضه بدم، دیگه هیچی نباید بگم. ولی به هر حال از یک منظر دیگر آدم خود متن دعا را بخواند نیکوتر است. اینم بر اساس در واقع زحمت که خانم مدنی کشتن، گفتم این تذکر رو هم عرض کنم. داوطلب بعدی بفرمایند.
سلام استاد.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیائك و رسولك و حفه بملائکتك و ایته بروح القدس من عندك و اسلكه من بین یده و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سو و عبدله من بعد خوفه امنا یا عبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا و أذله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.
خیلی متشکر. آمین یا رب العالمین. اگر اجازه بفرمایند بزرگوارانی که میخوانند، من اگر ایراد یا اشکال کوچیکی هم بود بگیرم، این اجازه رو من میدین؟
بله استاد، در خدمتتون.
خواهش میکنم. ببینید، از میانه دعا مجدد بخونید و عبدالله
و عبدالله
من بعد من بعد خوفه امنا. خوب،
یا عبد که لا یشرکو بکر شیعا.
بله.
ولا تجعل احد من خلق که علا ولی که سلطان.
بله. ببینید، ولا تجعل لأحد، نه لأحد.
بله، لأحد.
بله، همین تذکر رو توجه داشته باشید. بقیه بزرگواران هم عنایت میکنند که وقتی میخوان بخوانند، به هر حال حالا که داریم این وقت رو میگذاریم و میخوایم انشالله دعا رو مسلط باشیم و بخوانیم، خیلی حیفه که ما دعا رو به درستی و آنچه که باید قرائت نکنیم. خیلی ممنونم از شما که خواندید و اجازه دادید که اگه نکته‌ای هم بود عرض کنید. بله، بزرگوار دیگری بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه به ملائکتك و ایده به روح القدس من عندك و اصلحه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا و بعضن له في جهاد عدوك و عدوه و اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير.
آمین یا رب العالمین. بسیار عالی، خیلی ممنون. بزرگواران توجه دارند که به روح القدس متنی است که در مکیال اعراب گذاری شده، گاهی هم به روح القدس می شنوند. حالا شاید توجه اگه کرده باشید، بنده که می خوانم معمولا به روح القدس می خوانم. به هر حال زمانی که حضرت دعا رو تعلیم کرده اند و مکتوب شده، اون زمان که اعراب نبوده است. اما هر دوش به نظر می رسد درسته. حالا با یه توضیحاتی، با دلائلی ممکنه عده‌ای بخوان به روح القدس بخوانند، ولی این تفاوت رو هم توجه داشته باشید که اگر جایی شنیدید، مثلا به این معنا نیست که اگه کسی گفت قدس غلط است، کسی گفت قدس درست است. یه توضیح مختصری راجع به این در، اگر اشتباه نکنم، جلسه نهم یا دهم مجموع جلسات پاسخ به پرسش‌های اعتقادی عرض کردیم. فایل صوتیش در سایت هست، اگر خواستید اونجا این بحث رو بشنوید. یه داوطلب دیگه هم بخوانند که بعد وارد بحثمون بشه. سلام علیکم. ولی دو نفر سلام کردن، ما از هر دو میشنویم. بله بفرمایید.
من بگم
بفرمایید.
اول یه سوال من خواستم بپرسم، این روح القدس یا روح، یعنی این که شما فرمودین در سایت توضیح دارین، در مورد همین اعرابش اون توضیح هست یا اینکه در مورد معنی همین روح القدس یا روح القدس؟
بله دیگه، راجع به همین تفاوت معناش که اگر بگیم روح القدس با روح القدس چه تفاوتی میکند، اونو یه توضیحی دادیم. چون حالا اگه لازم بود من اینجا میتونم بگم، ولی چون الان اونجا فایلش هست دیگه از این فعلا عبور میکنم، بعدا اگه واقعا لازم بود اینجا یه بار توضیح. بله بخونید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك و ما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه به ملائکتك و ایده به روح القدس من عندك و اصلحه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدك لا یشرک بک شیئا و لا تجعل لأحد من خلقك علا ولیك سلطانا و اذن له فی جهاد عدوه که و عدوه و اجعل بیمن انصاره اینکه علا کل شیء قدیر.
بسیار عالی، احسنت به شما. یه بزرگوار دیگه هم سلام کرده بودن، دیگه به احترام سلامشون بشنویم. بفرمایید تاج خانم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیائک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا.
یه بار دیگه، اینجاش خراب شد خانم. یه بار دیگه. نه وسلوکو، از وسلوکو بخونید.
وسلوکو
من بین یدی
و من خلفه
رصدا،
و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء، من کل سوء و عبدله من بعد،
نه و عبدله، و عبدله،
عبدله فأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك به بك شيئا، فلا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، فأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير.
آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون، متشکر. برای سلامتی امام زمان صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لقن اعدائهم. از اونجایی که ما بنامون این بوده که در برخی از جلسات، البته اولش دوست داشتیم در هر جلسه این امکان پیدا بشه، ولی با توجه به زمانمون و حجم مباحثمون گاهی این توفیق نصیبمون نشده، بنامون بر این بوده است که در کنار خوانش کتاب مکیال در برخی از جلسات خدمت یاران حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه عرض ادبی کنیم. و یکی از نیتهامون هم این بوده است که به شفاعت اونها نزد مولاشون سید الشهدا سلام الله علیه ما هم انشاءالله از یاران امام زمان صلوات الله و سلام علیه باشیم. البته یادکرد کسانی که در درگاه خدا عزیز و محترمند برکات مختلفی دارند و انشاءالله جمع ما مشمول این برکات خواهیم بود. قبلا یک لیستی هم از عزیزان درگاه خدایی که در جلسه راجع به اونها صحبت کردیم در گروه گذاشته بودند. به حساب در واقع لیستی که من دارم پیش می روم، این صحابی بزرگواری که الان ازشون یاد می کنیم 28 صحابی حضرت هستند. یه دونم وجود نازنین حضرت قاسم ابن الحسن صلوات الله علیه رو هم به عنوان یکی از اصحاب که البته از خانواده امام حسین بودن قبلا توضیح دادیم. یعنی الان به عبارتی می شود 29 فرد. حالا شمایی که جزوه منظمی دارید و حضور منظمی داشته اید در یه بخشی از جزوتون از این بزرگواران نام برده شده و در باره هر کدومشون چند خطی یا چند نکته ای مطلب نوشته اید، میتونید این رو حساب بکنید و ببینید که جزوه شما چقدر کامل است و چقدر ناقص است. بزرگواری که میخوایم نسبت به ایشون عرض ادب بکنیم جناب مسلم ابن اوسجه هست. من تو ذهنم هست و طبق علامتی که گذاشتم نام ایشون رو برده ایم. یه توضیحات مختصری راجع به ایشون دادیم ولی مطلب رو تمام نکردیم. حالا کسانی که جزوشون در این زمینه کامله می توانند بفرمایند. اگر اسم این بزرگوار رو نوشته اند و نکته های زیلش نوشته اند، اون چه که من در خاطرم دارم صحیح هست. اگر نه بفرمایند تا من مطلب رو کامل تر بگم. اگر جزوتون رو نگاه کنید ما به اون وصیت جناب مسلم ابن اوسجه اشاره کرده ایم.
سلام علیکم دوست.
سلام علیکم.
بله همینطوره. اگر اجازه بدید من جزوه پاک نویس رو بیارم خدمتتون که بهتون بگم.
بله بفرمایید. اون چند نکته ای که عرض کردیم و شما بگید من بقیهش رو کامل تر کنم.
شما میخواید اگه مطلبی هست بگید من اون جزوه رو
بسیار
اون صفحه‌شو بیارم.
بله بله. ببینید در زیارت ناحیه مقدسه که صادره از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هست، یک توضیحی هم راجع به این بزرگوار داده شده. من ترجمه این قسمت دوم از زیارت رو براتون میخوانم. حضرت صاحب سلام الله علیه میفرمایند سلام بر مسلم ابن اوسجه اسدی، آن که چون حسین علیه السلام به او اجازه بازگشت داد گفت آیا تو را رها کنم؟ آنگاه در پیشگاه خدا چه عذری برای ادا نکردن حق تو خواهیم داشت؟ به خدا سوگند نه، تا آن که این نیزه ام را در سینه های آنان بشکنم و تا قبضه این شمشیر در دستم هست آنان را با آن میزنم و از تو جدا نمی شدم. و اگر سلاحی نداشتم تا با آنان بجنگم سنگ به آنان پرتاب می کنم و از تو جدا نمی شوم تا با تو بمیرم. این تعبیری است که امام زمان سلام الله علیه در زیارت ناحیه مقدسه که در اقبال آمده، حالا اونایی که می خوان سند شد ذکر بکنن، دو تا زیارت ناحیه مقدسه ما داریم، زیارت دومش به روایت اقبال، حالا بعدن خواستید اینو جستجو میفرمایید. بعد در ادامه اینجور میفرمایند تو نخستین کسی بودی که جان خود را تقدیم کرد و نخستین شهیدی بودی که به دیدار خدا رسید و پیمانه عمرش به پایان رسید. سوگند به پروردگار کعبه رستگار شدی. خداوند قرار گرفتن تو پیش روی امامت و از خودگذشتگیت را سپاس گذارد. آنگاه که حسین علیه السلام به سوی تو که بر زمین افتاده بودی آمد و فرمود ای مسلم ابن اوسجه، خدایت رحمت کند، و تلاوت فرمود آیه مبارکه را که برخی از آنان پیمان خیش را به انجام رساندند و به شهادت رسیدند و برخی چشم به راه شهادت نشستند و هرگز تغییر و تبدیلی در پیمان خود ندادند. خداوند همدستان در کشتن تو عبدالله زبابی و عبدالله ابن خوشکاره بجلی را لعنت کند. این نقل رو در خاطرم هست که در جلسه نخواندیم، بخشی از زیارت حضرت است که درش مطالب دقیق تاریخی رو هم حضرت به علم الهی اشاره می‌فرمایند. نکته‌های جالبی داره، یکی از نکته‌هاش اینه که در عبارت بود که خداوند قرار گرفتن تو پیش روی امامت و از خود گذشتگیت را سپاس گذارد. قبل از اینکه از این دنیا بروی خدا این ایثارگری تو را سپاس گذارد. چگونه؟ آنگاه که حسین به سوی تو که بر زمین افتاده بودی آمد و چنین فرمود. چه فرمود امام حسین علیه السلام؟ اولاً دعای خیر کردن براش، ثانیاً آیه مبارکی رو تلاوت کردن که نشان دهنده این است که مسلم ابن اوسجه تا لحظه آخر عمر بر پیمان ولایت استوار بوده است. و وجود نازنین امام حجت ابن الحسن سلام الله علیه لعن می کنند که دو تا از کسانی که نقش جدیتر یا بیشتری در کشتن جناب مسلم داشتن، همدستان در کشتن تو. یعنی چی؟ خداوند همدستان در کشتن تو فلانی و فلانی را لعنت کند. یعنی اینا که نمیتونستن یه نفر بزرگواران و جنگجویان و افرادی مثل جناب مسلم رو به زمین بزنند و به شهادت برسونند، اینا همدست شدن یه عده‌ای تیرباران کردن، یه عده‌ای اسب تاختن، یه عده‌ای سنگ زدن، یه عده‌ای تلاش بر کشتن داشتن وجود یاران حضرت رو خسته کردند، یه عده‌ای مانع آب شدند، آب نرسه تا اینها ضعیفتر بشن، برای همه اینا همدستن برای شهادت. اما دو تا از این ملعونین رو هم وجود مقدس امام زمان لعن کردن. یکیشون عبدالله زبابی، یکی عبدالله ابن خوشکاره بجلی. اونایی که دوست دارن، تمایل دارن، اینو به عنوان تکلیف عرض میکنیم، ولی اونهایی که دوست دارن انشالله، بعضی هم که در طریق مشایه هستند و دارن صدای ما رو گوش میدن، بعضی ها که مشرفن الحمدلله به نجف، به کربلا، اگر دوست دارند به نیابت از امام زمان که خودشون این دو ملعون رو لعن کرده اند، حداقل یه دور تسبیح هر کدوم از این دو خبیث رو لعن کنند، اقتدا کنند به امام زمان در لعن دو تا از همدستان برای کشتن یکی از یاران سید الشهدا سلام الله علیه. عبدالله زبابی، میخواید یه نفرتون تایپ بکنه که بقیه هم ببینند اگر مثلا نمیتوانند دقیق کلمه رو بنویسند. و عبدالله ابن خوشکاره بجلی، زبابی با سادزاده، بعد این هم افزون بر آنچه که داشتید. بله، چون یادداشت کردن من اصلاح میکنم، عبدالله زبابی اون ابن نداره، عبدالله زبابی، بعدیش عبدالله ابن خوشکاره بجلی. هر کی هم اسمشو گذاشتن عبدالله یا اسم نیکویی براش گذاشتن، میدانیم که این اسمای نیکو خوبه، در جلسات هم راجع به اسم گذاری نیکو صحبت کردیم، ولی ما باید بر اساس معیارهایی که داریم در مقابل افراد تسلیم و خاضع بشویم. اگه یه جایی گفتن ایشون حجت الاسلامه، معناش این نیست که ایشون هر جمله‌ای داریم که درسته. اگه گفتن ایشون استاد دانشگاه است، معناش این نیست که چیزایی که شما بلدین و بلده. خیلی از چیزهایی که شما در جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام و جلسات مشابه اون یاد گرفتید، استاد و لساتیدهاش هم بلد نیستن. بالاخره اونا یه چیزای دیگری خوانده اند برای استاد دانشگاه شدن و دکتر شدن و نمیدونم مهندس شدن. لااقل در نظامی که ما میدونیم، خواندن روایات و اعتقادات و باورهای نسبت به امامت و این حرفا خیلی جدی نیست. گاهی اوقات طرف یه پروپوزال خوبی می نویسه، ولی اینکه واقعا چقدر اعتقاد داره، چقدر تسلیمه در برابر حجت خدا و امر صاحب الزمانه، چقدر این اعتقادش در قلبش رسوخ کرده، اینا با هم فرق میکنه. با امید به لطف خدا و رحمت خدا نترسید در مقابل اسامی و در مقابل مدارک و در مقابل شهرت. و یه نفری خیلی شهرت پیدا میکنه، خیلی جایگاهی پیدا میکنه، مثلا توی اجتماع هر جا میره تحویلش میگیرن، اینا که نشونه این نیست که طرف سخنش حق باشه. و در این جامعه ای که ما در سطح جهان زندگی می کنیم، سخن حق در میان سخنان باطل گم شده. باید گشت، باید جستجو کرد و باید اولا به درگاه خدا و حجت خدا استمداد کرد تا سخن حق را بشنویم، مطلب حق را بخوانیم. و الا طرف با اسم و رسم و شهرت و این حرفا میاد سخن باطل میگوید و مردم هم بندگان خدا اصلا توجهاتی در این زمینه ها ندارند. خب اونایی که نمیدونند به خطا میروند، اونا عذر دارند. خدایا ما اصلا سطح فهممون و اطلاعاتمون در این حد نبود. ما توی روستایی بودیم، یه طلبه اومد اینجا تبلیغاتی بکنه، به ما گفتش که خلاصه هرچی ملا صدرا میگوید حتما حرف نهایی است، حرف ملا صدرا معادل حرف قرآن و پیغمبر است. ما چه میدونستیم؟ ما هم از این جهت خیلی احترامش کرد. یه بنده خدای دیگری میگوید خدایا ما نمیدونستیم که هی به ما گفتن این عارف بزرگی است، این عالم بزرگی است، این خیلی اصلا نماینده صاحب الزمان بوده، این اصلا هر کاری میکنه در خدمت امام زمان، هر رو بعد از ظهر با امام زمان چایی میل میکنه. ما چه میدونستیم؟ بعضیا واقعا خب جاهلن، بندگان خدا نمیدونن. اما شما و مایی که ان شاء الله در اون سطح از دانش نیستیم، ما باید خودمون و بچه هامون و اطرافیان و شاگردانمون رو مراقب باشیم که باید در جستجوی حق باشیم. حالا 5 سال مثلا ما با خردمند کلاس داریم، باشه، خردمند حرفش حرف به اصطلاح بی خطا لزومن نیست. اگر جایی بر معیار قرآن و روایت صحبت کرد میپذیریم، اونم نه به اعتبار گویندش، به اعتبار ارزش قرآن و روایت. اگر ما 5 سال که هیچی، 50 سال هم ازش سخنی شنیدیم، سخنهای خوبم بود الحمدلله اکثرش، ولی یه جایی رسید سخن به بیراه رفت، ما با کسی نسبت فامیلی و آشنایی نداریم، میگیم آقا تو اشتباه داری میگی، بر اساس همون قرآن روایتی که یه زمانی بهش استناد میکردی الان من فهمیدم تو مسیرت باطله، بهش میگیم، نخواستی من بهش بگیم دیگه سخنشو گوش نمیدیم، مطلبشو نمیخونیم. اینجوری نیست که اگر یک گوینده یا یک نویسنده یه دوره ای از عمرش یه سخن خوبی گفت، بقیه عمرش هم حتما همون سخن خوبو میگه. اتفاقا عکسش رو داریم متعدد در تاریخ، کسانی که در ابتدا در مسیر حق بودن، نهایتا به گمراهی مطلق از دنیا رفتن. ابوالفضل برقعی ملعون که البته حالا ادعای سیادت هم داشته و حالا شاید هم بوده، نمیدونم، شاید هم بوده، منظورم که حالا نسلش رو بررسی نکرده. خب این یه آخوند شیعی بوده و مطالبی در پایان عمرش نوشته، یعنی چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. چون مطالعاتی در حیطه مباحث اعتقادی شیعه داشته، وقتی بنای بر نوشتن و گفتن از گمراهی داشته، خب خیلی دقیق تر مردم رو به گمراهی انداخته. این احمد کسروی ملعون که خب حالا شاید اسمشو شنیده باشید، اونایتون که خیلی جوانین اگه مطالعات به اصطلاح تاریخی نداشته باشید اسمش هم نشنیدید، ولی آخون بوده، این آخون بوده، به چه کفر و بیدینی افتاده. و جالب اینه که الان شبکه های مختلف ماهواره‌ای ضد شیعی حرفای اینا، کتابهای اینا، نوشته های این بیچاره های بدبختی که در عذاب ابدی خدا گرفتارن رو با عنوان نمیدونم استاد و آیت الله و آیت الله عظما به خورد مخاطبان جاهلی میدن که به خاطر مثلا اینکه اخبار فلان چیزو بشنون به این شبکه ها متصل شدن. طرف آخون بود، مبلغ، بنا نون صاحب زمان رو خورده، بنا بوده مبلغ نام امام زمان باشه. شما ببینید به چه گمراهی افتاده. یا برخی از عالمان و مشاهیری که در ظاهر عالم دینی بودند ولی سخنانی گفتند که دل دشمنان امیرالمومنین رو خوشحال کردند، که بعضیاشون قبلا به مناسبت هایی تو جلسات مختلف گفتیم، که بعد معلوم شده این طرف پول گرفته، او نمیدونم وعده گرفته، او اینجوری شده. چی میشه که اینجوری میشه؟ الان ما به این که این آدم چطور اینجوری شد کاری نداریم. آدمایی که از دنیا رفتن بعد 20 سال معلوم شده فلان نامه رو اینا نوشتن، مثلا به اون فرد منحرف، یا یه فرد منحرفی نامه‌ای به اینا نوشته، او تا وقتی که می‌خواست بمیره همه حل با حل باش می‌کردن. خلاصه در مقابل اسامی، اعتبارات اجتماعی، بروبیاهای آدما، صف کشیدن، حالا که اینجا صف کشیدن حتما یه خبریه. بابا در خونه صاحب الزمان و در خانه حجت‌های خدا در طول تاریخ خلوت‌تر از جاهای دیگه بوده. به صف کشیدن و جمعیت و شعار و این حرفا نیست. خصوصا جوانترهای جمعمون دقت کنند. از تاریخ گاهی آدم باید یه مطالبی رو بخواند و درس بگیره، برخی زندگی نامه ها. و از اون طرف شما میبینید بعضی از علمای عامل، موج جامعه میخواسته اینها رو به یه سمتی بکشونه، اینا استوار ایستادن، به یه عبارتی استخونهاشون هم خورد شده ولی استوار بر مکتب ولایت اهل بیت و اون چه که حق میافتند وایسادن و ماندگار شدن. و البته ماندگاری در دنیا در مقابل اون چه که در درگاه خدا دریافت میکنن که چیزی نیست. این تذکر رو که گاهی به بیانهای مختلف میدهیم و حالا من سعی میکنم خیلی اسم نیارم، با اسامی درگیرتون نکنم، ولی به هر حال اینو همیشه توجه داشته باشید، این رو واقعا توجه داشته باشید. خب سرکار خانم صالحی میخواستن نکته هایی که نوشته بودن بفرمایید. سرکار خانم اون چند تا نکته رو بفرمایید.
مجدد سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
در جلسه 223 شما در آخر جلسه راجع به جناب مسلم بن اوسجع مطالبی فرمود به این صورت، حالا من یک صفحه هم شاید نباشه.
بله همون چند خط تو. بله بفرمایید.
بله. ایشان شجاع و عابد و یکی از برجسته‌ترین یاران سید شهدا در کربلا بود و از جنگاوران صدر اسلام بود. در ماجرای کربلا وقتی جناب مسلم ابن عقیل نامه امام حسین علیه السلام را قرائت فرمود، مسلم ابن مسجع فرمایش دقیق و آموزنده‌ای دارد. اما در مجرای مسلم ابن عقیل فردی به نام معقل که غلام ابن زیاد بود، مسلم ابن مسجع را فریب داد و به واسطه این فریب توانست در تشکیلات مخفی مسلم ابن عقیل و اصحاب امام حسین علیه السلام در کوفه نفوذ کند. مسلم ابن مسجع در شب عاشورا بیان محکم و پرمحبت ابراز می کند که در طول تاریخ ماندگار شده است. عده ای از محققین او را اولین شهید کربلا می دانند. زمان فرو افتادنش بر زمین و هنگام شهادتش امام حسین علیه السلام و حبیب ابن مظاهر بالای سرش می آید. حبیب به مسلم می گوید برادرم، اگر من بعد از تو زمان طولانی زنده می بودم از تو می خواستم به من وصیت کنی و من انجام دهم، اما وضعیت طوری است که من هم به دیدی به تو ملحق می شود. مسلم در آن هنگام عباراتی را بیان می‌کند که هم نشان معرفت اوست و هم درسی است برای خودش نسبت به دوستداران اهل بیت علیهم السلام. و آن عبارات این است: مسلم در حالی که امام علیه السلام و حبیب ابن مظاهر بالای سرش بودند گفت: بل انا اوصی که به هذا رحمك الله و احوا بیده الی الحسین ان تموت دونه، اما من یک سفارش به تو دارم و آن این که تو را به این فرد و اشاره به امام حسین می کنند با دستشون به این فرد وصیت و سفارش میکنم برای او بجنگ و جان بده. این رو خطاب حبیب ابن مظاهر. این مطلبی بود که شما فرموده بودید این مقدار.
بله، بسیار عالی و دقیق. حضور امثال سرکار خانم صالحی که خودشون استاد هستند و به هر حال صاحب اثر هم هستند در جلسه، چنین برکاتی دارد که ما هر جایی کم و کسی داشته باشیم به ما کمک میکنند. انشاءالله خدا والدین شما رو غریق رحمت کنه و بر توفیقات شما بیفزاید. و الان همه دعا میکنیم با هم که خدا انشاءالله حاجات قلبی شما رو هم به لطف امام حسین و اصحاب بزرگوارشون به اجابت برسانه. آمین رب العالمین. سلامت باشین. خیلی عالی. شماره جلسه رو هم که فرمودند اگه کسانی بخواهند مراجعه بکنند و عبارات عربیش رو هم دقیق فرمودند. خب ما پس راجع به جناب مسلمین و اوسجه یک بحثی اون نوبت داشتیم، یه تذکری هم این نوبت دادیم، دیگه وارد بزرگوار، وارد مباحث مربوط به یار دیگری از اصحاب امام حسین علیه السلام میشویم در نوبت‌های بعد که توفیق پیدا بکنیم. تقدیم به اصحاب سید و شهدا سلام الله علیه، به نیابت از همه درگذشتگان خاصه پدران و مادرانمون، میخوانیم سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلغنق دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان کرد از این پشم که رشتیم. افسوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت، ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم. پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. این که گاهی اشاره میکنیم بعضی از نکته ها رو برای جوانترها، گاهی بعضی نکته ها رو میگیم برای بزرگترها، همه اینها یه تقسیم بندی های ظاهری است که ما در ذهن خودمون میکنیم. ما در هر سنی باشیم چون فاصلمون رو با زمان کوچ از این دنیا نمیدانیم، با همدیگه تفاوت عمده ای نمی کنیم. اگر یک جوانی خدای نکرده 20 ساله 22 ساله فاصلش با زمان کوچش از این دنیا 5 سال بود، این به عبارتی پیرتر از خانم بزرگسالی است که سنش 70 ساله ولی فاصلش با کوچش از این دنیا 20 ساله، چون او 5 سال وقت داره ولی او 20 سال وقت داره. این که من فرزندم کوچک است، این که من تازه ازدواج کردم، این که تازه عروس دار شدم، این که نوم به دنیا اومده، این که حالا تازه پولامو جمع کردم میخوام مثلا خونمون رو عوض کنیم، این که اینجوری شده اونجوری شده، اینا برای حضرت عزرائیل سلام الله علیه اعتباری نداره. ایشون به دستور خدای متعال و بر اساس حکمتی که خدا دارد عمل میکنه. اگر یه دختر خانومی، یه سرکار علیه‌ای، یه آقایی در جمع ما هست که مثلا پدرش یا پدر بزرگشم در قید حیاتند، ولی شما از لیست جناب اسرائیل که نگاه بکنید، فاصله این جوان تا زمان رحلتش 2 ساله، فاصله پدرش تا زمان رحلتش 5 ساله، فاصله پدر بزرگش تا زمان رحلتش 15 ساله. با این اعتبار که داریم میگیم پدر بزرگ جوانتر از این هاست، یعنی فرصت بیشتری دارد، زمان بیشتری دارد، امکان بیشتری دارد. و اگر بنده الان تا مرگم 1 ساعت فاصله است، من از همه پیرترم، چون فرصت نداریم. ما پیری و جوانی را به یه اعتبار دیگری همیشه میگفتیم، ولی الان شما از این منظر نگاه بکنید، اونی که فرصتش کمتره پیرتره، فاصلهش کمتره. خب حالا ما میدانیم که این فاصله برای کی کمتره و برای کی بیشتره؟ نه، نمیدونیم. پس خودمون رو باید همیشه در اون موقعیتی حساب کنیم که فرصت زیادی ندارم. چه کنم؟ اول باید استغفار از گذشته و پشیمان از خطاها و کوتاهی‌های گذشته باشه. چه کنم؟ دوم باید نقص‌های اعتقادی، اخلاقی، رفتاری خودم را در همکنون اصلاح کنم. همین الان اونی که حالا در جمع شما بزرگواران که نیست، اونی که مثلا رفته ناخونی کاشته که مانع صحت وضو و غسلشه، این حالا یه تعدادی نماز یا خونده با این وضعیت یا نخونده، این استغفار و پشیمانی از گذشته کار اوله. ولی الان تو برای ظهرت باید نماز بخونی، باید بری اصلاح کنی دیگه. اونی که الان میداند وظیفه پوششش با توجه به خلاصه احکام، با توجه به لطفی که خدا برای زیبایی جمال او داده است، این است که بیش از گردی صورت را باید بپوشاند، یا بر اساس مثلا نظر برخی از صاحبان رساله که احتیاط واجب میکنند پوشش کامل صورت. اگر من فهمیدم که چنین وظیفه ای دارم، الان یه وظیفه ای دارم، استغفار از گذشته یه وظیفه دیگه. این که من گفتم خدایا گذشته منو ببخش، من الان دارم مشرف میشم عتبات، الان دارم زیارت عاشورا میخونم، الان رفتم تو مجلس روضه امام حسین، الان مشرف مشهد شدم، خیلی خوب. خدای رحمان و رحیم گذشت، خدای ارحم و راحمین گذشت، سابقه تو پاک شد. خب حالا چیکاری؟ الان چه میکنی؟ پس اگر ما گاهی از گذشته تأسف میخوریم، به معنای نیست که دیگه فرصتی نیست، الان فرصت دارم، همین الان رو اصلاح کن. کسی که با پدرش یا مادرش قهر کرده، الان باید زنگ بزنی، الان واجبه بره حضور در جلسه صاحب الزمان، مستحبه تماس با پدر و مادر و دلجویی از اونها بر تو واجبه، همین الان دل کن جلسه رو برو. یعنی الان رو نباید دادم دیگه بذاره سوخت بشه. این تذکراتی که گاهی میدهیم راجع به گذشته، باید تبدیل به عمل در اکنون بشه. آینده امیدمون به رحمت خداست، ولی طول العمل هم نباید داشته باشیم، طول العمل با الف. ما امیدمون به رحمت خداست، حالا این کارم بکنیم، حالا بعدن اینجوری هم میکنیم، حالا یه ایشالله اون دفتره هم دوباره جا به جا میکنیم، میخریم، ایشالله اون کارم میکنیم، اون زمینمون هم اینجوری میکنیم، اون ملک، اینا دیگه طول العمل. خیلی هاش طول العمل. خدا رحمت کنه، یه آشنایی ما داشتیم، یکی از به اصطلاح اموات مشترکمون، این بنده خدا که از دنیا رفته بود، یه مقداری زمین و اینا داشت. بعد که از دنیا رفته بود، خلاصه یه عده ریخته بودن و حالا از این کارهایی که شده و گاهی هم میشود دیگه، رفته بودن و اون زمین ها گرفته بودن و نشسته بودن و اصلا هیچی به هیچی، اصلا نه انگار نه انگار که این بنده خدا مثلا مال انبالی داشت. این فامیل ما خدا رحمتش کنه، ایشون سالها دنبال این بود که اون زمین ها رو احیا بکنه. تقریبا تو هر جلسه فامیلی با همه در مشغول مذاکره میشد که آقا مثلا این کمک رو شما بکن، به اون بسپر، به اون بگو، نمیدونم دفتر آقای فلانی، نمیدونم فلان وزارت، یکی رو پیدا کنه این زمین ها احیا بشه. با بعضی هم که خیلی همراهیش نمیکردن درگیر میشد. یک داستان مفصل، شاید نمیدونم ها، ولی شاید 20 سال بنده خدا درگیر این بود. از دنیا رفت، یه متر اون زمین ها هم به دست او و کسای دیگه که فکر میکرد جز وراثن و مثلا اینا نرسید، تموم شد. کسی نمیگه آدم از حقش بگذره، ولی یه خورده رفتی دنبالش دیدی نمیشه دیگه، بابا ولش کن برو دنبال آخرتت. انقدی که دویدی برای اون زمین، برای یه چیزای دیگه میدویدی، الان بهرت بیشتر بود. خرما نتوان خوردن از این خار که کشتیم، دیبا نتوان کردن از این پشم که رشتیم. افسوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت، ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم. پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. برای بیدار شدن معطل بیدار شدن دیگران نشدیم. دیگران گاهی زودتر از شما بیدار شدن خبر نشدین. بعضی هم که خوابن، شما بخوابید به خاطر اینکه اونها هم در غفلتن. بابا بیدار شین، بیدار شین. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن تا میتونید زاد و توشهی بردارید، فان خیر الزاد التقوا، التقوا. تو همین گیروداری که گاهی پیر مرد مسجدی ما و حاج خانم بزرگ سال ما دنبال اینه که ببینه کدوم بانک بهره بیشتری میدهد، دیروز خدا توفیق داد یک اتفاق خیلی شیرینی افتاد. من متوجه شدم که یک خانم جوانی که هنوزم ازدواج نکرده، وقتی ارثیه پدر رو میخواسته در بانک بگذاره، گفته آقا من اینو میخوام یه جوری در این بانک بگذارم که سود بهش تعلق نگیره. خیلی من خوشحال شدم، یعنی واقعا اون لحظه حالا دل سنگ منم تکون خورد، یه خورده اشکم جاری شد از این که ما وقتی میریم بانک مثلا میگیم آقا ما نمیخوایم مثلا سودی دریافت کنیم، بعد میایم و پل خودمون میگیم بابا عجب ما آدم های متدینی هستیم، ما عجب خلاصه بندگان ویژه درگاه خدا هستیم. بعد نگاه میکنیم یه خانم جوان که مثلا گاهی اوقات نصف سن بعضی محرم نداره، که پدرش هم به رحمت خدا رفته، نمیدونه فردام چی میشه، ازدواجش چجوری میشه، همسرش چقدر باهاش همراهی میکنه، میگه من به بانک، منم به او هیچی نگفته بودم، میگه من به بانک اینجوری گفتم، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم، ولی یه عده جوانتر از ما بیدار دارن در مسیر بندگی خدا میتازند و میرون. ما علافیم، بیکاریم، هنوز داریم با خودمون دو تا چهارتا میکنیم که بالاخره الان این تهارایش رو داشته باشیم یا نداشته باشیم. الان این مجلس رو برای این دختر یا این پسرمون برگزار بکنیم یا نکنیم؟ بالاخره جوونه اینجوری میخواد. آخه بعدم از اون طرف میگن تو اجازه نداری مجلس معصیت فراهم کنی، چیکار کنم؟ درگیریم دیگه، درگیر. بالاخره مهمونی خواهرزادهمون بریم یا نریم؟ اون بزرگواری که شرایط مالی خودش و همسرش جوری نیست که الان مثلا بتواند مشرف بشود عتبات یا مشهد مقدس، حالا باز مشهد یه خورده برای بعضی راحت تره، عتبات نمیتواند برود، ولی بر اساس دستور خدا به همسرش فشار نمی آورد که باید بریم، هر طور شده مثلا تو باید این کارو بکنی، تحقیر نمی کنه شوهر رو که داره تلاششو میکنه، ولی واقعا خب حالا روزیش این مقداره، اینقدر به دست آورد و صبر میکند، میگه خدایا دل من که راهی عتباته، دل من که در ایوان نجفه، دل من که تو مسیر زیارت سید الشهدا است، اما خب من به این بنده خدا چه فشاری بیارم؟ داره امورات زندگی رو اداره میکنه، مثلا کسالت بچه‌مون هم برطرف کرده، فلان رسیدگی هم به من کرده، خب راست میگه دیگه، نمیتونیم الان ما با هم مشرف بشیم عتبات، نمیتونیم. بله میشود قرض گرفت، میشود کسانی خیر برسانند و ما رو راهی بکنند، ولی حالا در ولی من این بنده خدا رو باهاش کج خلقی نمی کنم که ببین خواهرم اینا 3 ساله دارن میرن ما نرفتیم، باهاش کج خلقی نمی کنم که بابا ببین همه رفقای تو رفتن، تو گفتی نه من نمیتونم. من صبر می کنم بر این شرایط. سوال ما اینه، آیا خدای متعال، خدای عادل حکیم، از این صبر این خانم چشم پوشی میکنه؟ فقط اون خانواده ای را میبیند که مثلا 7 سالشونه که در این مسیر شرکت کردن، نمیگیم اونا رو نمیبینه ها، میگیم فقط خدا اونا رو میبینه. همونطور که قبلا گفته، این دین ما دین کاریکاتوری نیست، ولی ما دین رو گاهی کاریکاتوری میکشیم. یه جمله یه خورده عامیانه بگم، حالا قبلی ها و ایشالله بعدی ها یه خورده فاخرتر گفتم، این جمله رو عامیانه بگم، بابا به خدا اخلاق هم جزو دینه، محبت زن به شوهر هم جزو دینه، لطف و تقدیر شوهر از زن هم جزو دینه، صبر بر اذیت زن یا شوهر هم جزو دینه، احترام به همسر و خانواده او هم جزو دینه، لبخند زدن تا جای ممکن به صورت همسر و بچه ها و عزیزان جزو دینه، سخت نگرفتن و اذیت نکردن های بی مورد مرد نسبت به خانوادهش جزو دینه. قربون امام حسین بریم، ما که انشاءالله اگه در درگاه خدا پذیرفته نشده باشه، بالاخره لااقل به مخاطبینی میتونیم بگیم که آقا ما راجب امام حسین بی تفاوت و بی توجه نیستیم، لااقل بگیم 120 جلسه ما راجب امام حسین علیه السلام و زیارت اون حضرت و امثال این موضوعات راجب حضرت صحبت کردیم، ولی همه دین زیارت نیست، زیارت هم جزو دینه، در درگاه خدا هم خیلی ارزشمنده. اگر بنده هم توفیق پیدا نکردم مشرف بشم، یا نتوانستم، یا پدرم به من گفت نرو، یا مادرم به من گفت نرو، مثلا راضی نیستم، منم یه سفر رو رفته بودم، حالا من میخوام هم ملاحظاتشم داشته باشم، یه سفر رو رفته بودم گفتن دیگه راضی نیستیم بریم، خب اینم جزو دینه، اینم جزو دینه. مهمونی دادن جزو دینه، ولی برای مهمونی برگزار کردن روان همسر و بچه ها رو خلاصه له نکردن هم جزو دینه. بعضی از آقایون بر خودشون مهمون دعوت میکنن، بنده خدا خانومشون در هر شرایطی کسالت، بیماری، پادرد، نمیدونم دستدرد، باید به یه عذابی بیفتن برای اینکه آقا خوشش اومده الان دوتا از دوستاشو دعوت کن. بعضی از خانوما مهمونی برگزار میکنه، همسر عزیزشون میگه بابا من همین تازه قسط فلان چیزو دادم الان آخه امکاناتشو، میگه من نمیدونم، ما باید این مهمونی برگزار کنیم، برو قرض کن. بابا اینا هم جزء دینه دیگه. دین که فقط تشرف خدمت از سید الشهدا نیست، خیلی ارزشمنده، ولی اون آقایی که این مسیر رو داره میره باید وقتی برمیگرده خوش اخلاق تر بشه، نه که الان که در سفر زیارت عتبات خانوادش میگه الحمدلله خدا رو شکر که امام حسینی داریم که این هر سال پشت یه 10 روز 12 روز بره ما یه نفسی بکشیم. خب بابا اون اخلاق هم جزو دینه. مادران پسراتون رو یه جوری تربیت کنید که خون به دل دخترای مردم نکنن. عروسا امانت شما. مادران پدران دختراتون رو یه جوری تربیت بکنید که نرن پا بر گلوی شوهر بگذارن با تهدید اینکه آبروتو میبرم، زمینت میزنم، بیچارت میکنم، مجبورش بکنن که اینو برای ما بخر، ما رو اونجا ببر، ما رو اونجا ببر. اینا هم جزو دینه. همونطور که احترام پارچه سیاه امام حسین جزو دینه، اینا هم جزو دینه. خیلی خوبه که جامعه در ایام زیارت سید الشهدا در اربعین متحول میشه، دلها متذکر میشه، یه شوق و یک شوری ایجاد میشه، خلاصه همه راهی میشن. ما اینو که شک نداریم، زبونش لال اگر کسی بخواد در این باره نقص و ایرادی بگیره، این که ارزشمنده، شک درش نداریم. اما این همه دین نیست. اون آقایی که مردم رو معطل گذاشته، کارشون رو، مالشون رو، طلبشون رو معطل گذاشته، بعد میگه خب الان که دهه محرمه، بعدش من خدمتتون هستم، 10 روزم تلفن جواب نمیده. خدای متعال به این لطف میکنه در حالی که پول مردم توی مالشه، تو زندگیشه، و اونا 10 بار زنگ میزنن ناله میکنن که بابا این پول ما بده، ما زندگیمون لنگه. میگه انشالله بعد دهه محرم، انشالله نباشه ها. ولی شما نگاه کنید، حالا نمیدونم چقدر بعضیاتون این مطالب رو از طریق همسر، فرزندان یا دوستانتون متوجه میشین. طرف میگه چکت برگشته آقا، این چک تو وصول کن. میگه باشه الان دیگه ما درگیر زیارت اربعین امام حسین علیه السلام، انشالله بعدن. 15 روز این چک برگشتی این بنده خدا رو نگر میداره، او رو شرمنده میکنه برای خانوادش که بهشون گفته بود من مثلا اینو تهیه میکنم براتون. میگه من میخوام برم زیارت. زیارت و زبانش لال کسی بگه ارزش نداره، زبانش لال کسی بگوید در مسیر زیارت امام حسین خدا برکات و الطاف فراوانی نازل نمیکنه. اما اینم جزو دینه. دین که اون نیست، دین کاریکاتوری نیست که فقط زیارتش درشت باشه بقیه قسمتاش کوچیک باشه. که خصوصا بدهی های مالی، چه به امام زمان، چه به سادات، چه تو این معاملات، چون خمس بدهی به امام زمان و سادات دیگه، و تو معاملات این چکای برگشتی، این قول و قرارهای اینجوری که طرف به هم گرده میگه خب حالا دیگه خورد به ایام زیارتی، مردم رو بیچاره میکنه. طرف میلیاردی بدهکار، تلفناش هم جواب نمیده، بعد بهش میگه آقا کجایی؟ میگه مشهد دعاگو هم. بیجا کردی مشهد دعاگویی، یا بدهیاتو بده. این که شما مشرف شدید مسجد، هیئت حسینیه، به هم دیگه گفتید طیب الله، نمیدونم حاج خانم فلانی شما بفرمایید، بعد اون بگه نه توفیقات شما بیشتره، شما الحمدلله بیشتر روزه این. این تعارفات که در درگاه خدا حساب نمیشه. شوهرش آدم ها رو، این مثال قبلا براتون زدن، شوهرش فامیل شاهد میگیره، شاهد باشین که این زن من ازش راضی نیستم، از بس اذیتم کرده، از بس شکار کرده. حالا وایس دم در مثلا اطعام و ولیمه فرد بفرمایید حج یا زیارت داره میده. ببخشید منو گاهی این نکته ها و این تذکرات رو بین بحثامون میدم برای اینکه حواسمون باشه، یعنی واقعا خدای متعال به چی راضی است. ما دینداریمون باید عالمانه، فقیهانه، به معنای تفقهی که قبلا توضیح دادیم، عمیق، تفقه در دین فقیهانه باید باشه، نه یک خلاصه برداشتی که بله ما خاک پای اون کسی که در طول سالم در خونه امام حسین نیست ولی علمکش علمهای هستید و شهدا در ایام محرمه، خاک پای اون رو من برای شفای چشمم بر چشمم میگذارم. اون اعتقادات و اون باورها و اون احترام ها جای خودش، چه برسه به اینکه یه نفرم نجف تا کربلا پیاده بره. اما این دینه، اونام جزو دینه، اونام همین دینه، اونام همین دینه. اگر کسی در جمع شما هست که به خاطر ملاحظه احوال شوهرش و شرایط اقتصادی که شوهرش داره فشار نمیاره به او که باید ما رو مثلا به هواپیما یا فلان بفرستی عتبات، واقعا به خاطر اینکه خدا میدونه خدا راضی نیست از اینکه من او رو تحت فشار قرار بدم، حالا نمیتونه دیگه، حالا شرایطش اینجوریه، چه تقصیر خودشه، چه تقصیر برادرش، چه تقصیر پدرش، چه تقصیر همکارش، چه تقصیر رئیس جمهوره، هرچ. این صبوریه، اینم در درگاه خدا جزو دین است و راضی باشد به این صبرش. بله حسرتی که به زیارت سید الشهدا میخورم خدا بهش اجر میده، دعاهایی هم که میکنه خدا انشالله مستجاب میکنه، متعدد خدا نصیبش بکنه بره با آرامش و لاکچری هم بره. اما فکر نکنید اگر کسی بعضی از کارا رو نتونست بکنه، بنده نتونستم یه گوسفند قربانی بکنم دیگه، ما الان از دین چیزی بهره نبردیم، ما نتونستیم یه روزهی بگیریم هزار تا غذا بدیم، جاریمون این کاری کرد، جای اون، ارزش اون به جای خودش. اما تو در موقعیتی که هستی ببین وظیفت چیه، چیکار باید بکنی؟ گاهی آدم باید وایس بالا سر بچه هاش برای تربیتشون، برای اینکه بعضیا میرن مسافرت میان، حالا نمونه ها دیگه من دارم توی این زمینه ها با توجه به کاری که دارم، طرف رفته مسافرت اومده میگه من بچه‌مو سپردم، مثلا فرض کنید، من یه جورایی میگم که در واقع واقعیت مطلب رو نگم ولی محتوا رو منتقل کنم، مثلا بچه رو سپردیم به خالش، 10 روز مشرف شده یا رفته یه مسافرتی، حالا یا علمی یا غیر علمی برگشته، خاله اصلا نمیفهمیده که این بچه مثلا میره مدرسه با کی برمیگرده، و مادر که اومده مثلا متوجه شده که یه دختر خانومی از همسایه ها با ایشون در رفت آمدن، صبح اینو میبره عصر میاره، حالا مدرسه هم کی تعطیل میشه خدا میدونه. خب الان این وظیفه این خانوم چی بود؟ یا الان چی کار میکرد؟ دین تربیت بچه هارم داره، دین مراقبت بچه هارم داره، دین خوندن مسائل تربیتی برای تربیت صحیح زندگی رو هم داره، دین فقط اون نیست. خب من با عذرخواهی از بزرگواران، چون لازم دونستم و بعضی از صحبت‌هایی که گاهی در ایامی که ایام زیارتی است آدم میشنوه، بعضیا شرایطشون جور نیست، بعضیا برداشتشون غلط میشه، جو جامعه هم یه جوری میشه که خلاصه یه حرفایی از حقایق دینی بسد گم میشه و یه عده لطمه میبینن و یه عده بدبین میشن خدای نکرده. آدم باید این تذکر رو بده، از ضمن اینکه شکی در ارزش زیارت خصوصا زیارت از سید الشهدا نداریم. یکی از خانم‌ها مثل که اعلام آمادگی کرده بودن برای معرفی کتاب در این جلسه، من یه اشاره‌ای به قسمتی که از کتاب مکیال هستم بکنم، بعد انشالله از محضر شما هم استفاده بکنم. بزرگواران، با توجه به علامت گذاری هایی که کردیم، ما الان در ابتدای شماره 18 هم روز دهول عرض هستیم. درست عرض میکنم؟ درسته. بسیار. ببینید، پس من یه مقداری از این میگم، بعد دیگه در خدمت سرکار خانم هستیم. در روز دهول عرض که شهرتش برای شما متدینین به روزشه، مرحوم صاحب مکیال خیلی قشنگ، خیلی زیبا آمده از متون ادعیه و تذکرات روایات برای دعای برای امام زمان مطلب استخراج کرد و این یک هنری بوده که مرحوم صاحب مکیال داشته و در اینجا هم خودشو نشون داد. ایشون می نویسد که اون روز 25 ماه ذوالقعده است و دلیل بر اهتمام به دعا برای مولایمون صاحب الزمان در این روز و درخواست زودتر رسیدن فرجان حضرت از درگاه خداوند خالق منان دعایی است که در کتاب‌های اقبال و زاد المعاد نقل شده. برای این درخواست، یعنی درخواست ظهور حضرت در این روز، نکات ارزنده‌ای به خاطر رسیده که برای تشویق بندگان خدا یاد میکنه. نکته اول، ایشون میگه خداوند در مانند آن وعده فرموده که آن جناب را ظاهر گرداند. میگه در روایات این است که یکی از زمانهایی که خدای متعال وعده ظهور داده روز دهول عرضه. خب حالا تو وقتی به این روز رسیدی و وعده خدا محقق نشده بود، تو باید اون روز رو روز دعا قرار بدی، باید اون روز اهتمام کنی که ای وای من، امروز رسید و ظهور امام زمان محقق نشد. نکته دوم، روزی است که خدا در چنین روزی رحمتش را گسترش می‌دهد و دعا در اون روز مستجاب میشه. خب حالا ای شیعه امام زمان، چرا در روزی که روز گسترش رحمت خدا و استجابت دعاست برای امام زمان دعا نمی‌کنی؟ سوم، روزی است که خدای تعالی بر اون نعمت داده، زمین را گسترانیده تا در آن سکونت شود، لذت برده شود، بهره مند از نعمات شود. بعد می‌فرماید که مگه تو نمی‌دونی که بکم فتح الله و بکم یختم، تو مگه نمی‌دونی که اینا همه به واسطه انوار مقدسه اهل بیت علیهم السلام و نور صاحب الزمان صلوات الله علیه. پس باید قدردان باشی و دعاگوی اون بزرگواران باشی و وقتی متوجه می شوی که الان دل اون بزرگواران گرفته است به خاطر ایام غیبت و ظلمی که به خاندان نبوت شده، خب تو باید دعا کنی وقتی سر سفرشون نشستی. نکته چهارم، در این روز به یاد خدا بودن و ذکر او را بر زبان داشتن تأکید و ترغیب شده. این جمله واقعا جمله ای است که باید علامت بگذارید، خط بکشید، تأمل کنید بهش. بعد ایشون میگه دعا کردن درباره مولای من صاحب الزمان از بهترین مصادیق ذکر خدا و یاد خدا بودن است. امام زمان ذکر الله است، یاد امام زمان یاد خداست، یاد حجت خدا یاد خداست. مگر نگفتند روز ده و العصر ذکر بگو و زبان به یاد خدا و قلب به یاد خدا متبرک کن؟ ذکر صاحب الزمان و دعای برای صاحب الزمان از بهترین مصادیق یاد خدا بودن است، چون خدای متعال هم ظهور اون حضرت را و گسترش عدل رو دوست داره. خیلی جالب. یعنی روز ده العرضی که به طور معمول شما حتی مفاتیح رو هم مراجعه بکنی، همین عبارات مرحوم صاحب نکیال رو آورده، ولی از اینها به دعای بر فرج امام زمان نرسیده. توفیقات مرحوم شیخ عباس جای خودشا. عبارات مفاتیح روز گسترانیده شدن به اصطلاح زمین از زیر کعبه و توضیحات دیگر. حالا من جلسه بعد انشالله از یک کتاب دیگری غیر از مفاتیح برای شما مطلب میخوانم درباره روز ده العرض، تا این توفیق و هنر جناب صاحب مکیال بر ما آشکارتر بشه که این چه توفیقی است که وقتی کتابهای مختلف میخواد راجع به روز ده العرض صحبت بکنه هیچ جاش به امام زمان نمیرسه، ولی مرحوم صاحب مکیال که میخواد حرف بزنه 4 تا استدلال عمیق دقیق میکنه برای اینکه شما را در آن روز ببرد در خانه خدا برای دعای بر فرج و سلامتی حضرت. این مرد بزرگ پرتوفیق انشاءالله دعاگوی همه ما باشد، به نیابت از او و پدران و مادرانی که در دل خاک هستند صلواتی برای سلامتی امام زمان میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلغن قدها. سرکار خانم کرباسی در خدمتتون هستیم برای معرفی کتاب. من صدای خودم رو قطع میکنم و استفاده میکنیم.
با سلام خدمت استاد گرامی و خواهران محترم، به لطف خداوند متعال گزیده ای از کتاب سیمای حضرت مهدی علیه السلام در قرآن رو معرفی میکنم. این کتاب ترجمه کتاب المحجب و بیمانت القائم الحجه نوشته مرحوم علامه سید هاشم بهرانی می باشد که آقای سید مهدی حائری قزوینی اونو ترجمه کردن. و این کتاب درباره آیاتی از قرآن مجید است که به استناد سخنان گوهربار پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیه السلام در مورد حضرت صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تفسیر یا تعبیر شده. کتاب خیلی کاملیه، به خاطر این کاملیتش خیلی حجیم شده. حالا نشر آفاق هست اومده اینو خلاصه کرده، یعنی هیچ کدوم از آیات رو که حدود 120 آیات هست نکرده، ولی از توی روایات ذیل آیه یک کدومش رو که از همه جامعتر و مختصرتر و تغییرتر بوده انتخاب کرده و هیچ آیه هست نکرده. تو این کتاب آقای دکتر محمد دولتی مقدمه مبسوطی راجع به این نوشتن که مقدمه ایشون هم خیلی جالبه، درباره این که ابتدا اصلا قرآن چیست، که می فرما قرآن کلام الله هست، کلام خدای متعاله و از جنس کلام بشر نیست. خصوصیات کامل این کلام موجود خدای متعال و آنهایی که خداوند تعلیمشان داده است کسی نمیتواند بیان کند و قرآن هر تردید و شکی رو از خودش دور میدونه. و ما میدونیم که قرآن کلام خداست و نه کلام دیگران. هیچ مسلمانی تردید نداره که قرآن از طریق وحی بر رسول خدا نازل شده و ایشان بر مردم تلاوت فرمودند. اساساً هر کلامی صاحب و مخاطبی دارد، بر مبنای حکم عقل مخاطب هر کلام مراد و مقصود متکلم را به درستی و کمال می فهمد. این قرآن که کلام الهیه و بر رسول نازل شده، ایشان در این خطاب منفرد است. جز او کسی از قرآن نمی داند نمی فهمد. مخاطب چنین کلامی خلقت خاص را اقتضا می کند. از یک سو مخاطب خدای متعال و از سوی دیگر بشری که کلام الهی را بر مردم تلاوت می کند. دو شأن دارد، یک شأن الهی و یک شأن بشری. پس در قرآن فهم شخصی یک انسان از وحی الهی و تلقی او از کلام الله نیست، بلکه قرآن همواره کلام الله هست. این قرآن خاطره تکلم پیامبر نیست، بلکه حقیقتی زنده و حقیقی است. در جای دیگه امام صادق علیه السلام در نامه‌ای به اصحاب خودشون نوشتن که خدای متعال تبیان هر چیزی در قرآن قرار داده و برای قرآن و تعلیم آن عهدی قرار داده که عهد قرآن که خداوند علمش را به ایشان داده مجاز نیستند به میل و رأی خود و به قیاس، این موضوع خیلی مهمه، و به قیاس خود قرآن را برگیرند. خداوند به واسطه علمی که به ایشان داده آنان را از حدس و گمان بی‌نیاز کرده است. پس متوجه شدیم که پس از نبی خاتم و ائمه علیه السلام، پس از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه علیه السلام تنها کسانی هستند که واجد علم قرآنند و قرآن را به حق تلاوت می کنند. بعد که توضیحات زیادی دادن که حالا وقتی کلاس گرفته میشه، بعد یه قسمت دیگه از این مقدمه که حدود 25 صفحه هست اومدن راجع به اون اختلافات مردم در قرآن صحبت کردن و گفتن اختلافات مردم به این صورت بود که تاریخ اسلام گواه آن است که پس از رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خلفا به جای تعهد به فرمان و وصیت آن حضرت که تمسک به ثقلین بود، مسلمانان را با شعار حق و ناکتاب الله فریب دادند و از عزت دور کردند. مراجعه به قرآن بدون عزت، ذهن جدای ناپذیر قرآن، موجب بروز اختلافاتی در فهم قرآن شد. خاک برای حل این مشکل، حکومت بر قرآن را آغاز کردند و کسانی را با عنوان کاتبان، قاریان و مفسران قرآن معرفی کردند تا اینا قرآن را در حاکمیت حاکمان برای مردم بخوانند و تفسیر کنند. امیرالمومنین علیه السلام چنین زمانه ای را از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این گونه توصیف می فرماید: به زودی بر شما زمانه ای خواهد آمد که از قرآن جز نقش آن و از اسلام جز نام آن نخواهد ماند. خود را مسلمان می نامند اما دورترین مردمان به اسلام هست. پس حالا که متوجه شدیم که ما باید قرآن را از زبان کسانی که خداوند معرفی کرده بفهمیم، این آیات رو که حدود 120 آیه هست و هر کدوم یه دونه روایت دیلش هست در مورد اثبات وجود حضرت مهدی علیه السلام آورده و چند قسمت شده این کتاب. البته اینم بگم که این آقای سید هاشم بحرانی یک کتاب ارزشمند دیگه هم دارن که خیلی معروفه و اون تفسیر روایه البرهان نام داره. از اونجایی که مهدویت از مسلمات عقاید مسلمانانه، باید ریشه های قرآنی این عقیده نیز شناخته شود. علامه هاشم بحرانی این موضوع رو در قرآن کاوش کردن و این آیات رو دستبندی کردن و این کتاب بعد از برهان بی تفسیر قرآن نوشتن. اما به اومدن چند قسمت کردن. علی دسته این آیات به این امر اشاره دارن که غیب همون حجت است و مراد از آنان که به غیب ایمان می آورن کسانی هستند که قیام آن حضرت رو پذیرفتن، مانند آیه 2 و 3 سوره مبارکه بقره: ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. که در مورد این آیه 3 روایت از امام صادق علیه السلام بدین مضمون اومده که متقیان شیعیان امام علی علیه السلام هستند و غیب همون حجت غایب است. دیگر از آیات مربوط به ویژگی ها و خصوصیات یاران حضرت حجت علیه السلام می باشند، مانند آیه 146 سوره مبارکه بقره: فاستبقوا الخیرات. من کامل آیات رو نمی کنم. در روایاتی که زیل این آیه ذکر شده، خیرات به معنای ولایت آمده و این فرموده خداونده که هر کجا باشید خداوند همه شما رو خواهد آورد. بر اصحاب قائم علیه السلام تصدیق گرد شد. یک دیگه از این آیات ادهی از این آیات به علائم ظهور و حوادثی که قبل از قیام حضرت اتفاق خواهد افتاد اشاره دارند، از جمله آیه 156 سوره مبارکه بقره ولنبلونکم بشیء من الخوف. به گفته مؤلف این آیه به علائم اشاره دارد که قبل از ظهور اتفاق میفتند، از قبیل ظلم فرمانرایان، گرانی نرخ ها، فساد، تباهی و کمی سود تجارت ها، مرگ های زودرس، کاهش کشاورزی و کم شدن برکت میوه. دسته دیگر از آیات حوادث پس از ظهور را بیان می کنند، مانند آیه 48 سوره مبارکه نساء، یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا من قبل ان نکنس وجوهن فنردها علی ادبارهم. طبق حدیثی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، این آیه به جریان فرو رفتن سپاهیان صفیانی در سرزمین بیدا و زنده ماندن تنها سه نفری که خداوند صورتهای آنها را به پشت برمیگرداند اشاره دارد. یک دیگه از آیات آورده که طبق روایات تعبیل اونها هنوز واقع نشده، از قبیل آیه شماره 33 سوره مبارکه توبه، و الذي ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله. از روایات چنین معنیات که تعبیل این آیه نیز هنوز نیامده و زمان آن قیام حضرت ولیعهد علیه السلام خواهد بود. یک دسته دیگه آیات آورده که به این مطلب اشاره دارند که این حضرت همه مردم را به دین اسلام دعوت خواهند فرمود و از کسی عذری پذیرفته نخواهد شد، مانند آیه 84 سوره مبارکه آل عمران، ولهو اسلم من فی السماوات والارض. در حدیثی که از امام کاظم علیه السلام زید این آیه آمده، چنین روایت شده که ایشان فرمودند این آیه در رابطه با قائم علیه السلام نازل شده است، چون وی به پاخیزت اسلام رو بر عالمیان عرض خواهد کرد. همون کس از دید فرمانبری مسلمان شد، دوست به فرایض اسلام امر خواهد فرمود، و هر کس اسلام را نپذیرد عضو او پذیرفته نخواهد شد، به گونه ای که در خاور و باختر کسی باقی نخواهد ماند مگر اینکه یکتایی خدا را بپذیرد. یه دسته دیگه آیات بوده که به صبر و شکیبایی در دوران غیبت توصیه می کنند، مانند آیه 21 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و راودوا. امام باقر علیه السلام فرمودند مراد این است که بر ادای فرایض صبر کنید، با دشمنانتان پایداری نمایید و با امامتان بپیوندید. یه دسته دیگر از آیات بر این هم دلالت دارند که زمین به نیکوکاران و صالحان به ارث خواهد رسید، از جمله آیه 129 سوره مبارکه اعراف، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، که منظور وارثان امامان علیه السلام هستند که خداوند زمین را به آنها واگذار کرده و هنگامی که حضرت حجت قیام نمایند زمین ها را تصرف می نمایند، مگر زمین هایی که در اختیار شیعیان باشد که آنها را به آنان واگذار خواهند فرمود. و یه دسته دیگر از آیات رو آوردند که مشرکان و کافران قیام آن حضرت را بر نتاخته و راضی به آن نخواهند بود، مانند آیه 34 سوره مبارکه توبه، و الذی ارسل رسوله بالهدى ولو کره المشرکون. امام صادق علیه السلام فرمودند چون حضرت حجت قیام کنند هیچ کافر و مشرکی نماند، مگر اینکه خروج آن حضرت را نمیخواهد، تا جایی که اگر کافر یا مشرکی در دل سنگی باشد آن سنگ خواهد گفت ای مؤمن در دل من کافر یا مشرکی است. این یک خلاصه از این 120 آیه بود که دستبندی شده بود. حالا نمیدونم اگه سوالی یا فرمایشی دارید بفرمایید.
خانم ها اگر فرمایش سوالی راجع به کتاب یا محتوایی که سرکار خانم کرباسی ارائه فرمودن.
سلام علیکم. خانم کرباسی خیلی خوب بود، دست شما درد نکنه، کتاب عالی هست معرفی کردین. سوال من اینه، آیات مهدوی که دو تا رو گفتی، یکی مال قبل از ظهور و یکی هم بعد از ظهور رو فرمودین، این آیات یک بخش جداگونه از کتاب هستن مثلا آیات مهدوی، یا نه اونها رو توی لابلای مطالبش بیان کرده؟
بله، این 120 آیه رو به ترتیب از ابتدای سوره بقره شروع کرده، اولین آیه سوره بقره تا آخرین آیه که سوره عج هست، بل عج ان الانسان لفی خود. بعد این خلاصه دستبندی کلی از این 120 آیه است و توی کتاب اینطوری دستبندی نشده، در کتاب به ترتیب سوره ها در قرآن اومده پیش رفت. این مقدمه آقای دکتر دولتی هم که گفتم بوده 25 صفحه، خیلی جالبه که حتما توصیه کرده که ناشر قبل مطالعه کتاب این مقدمه رو بخونیم تا با یه دید بازتری این آیات رو که میخونیم و روایات زیل آیات رو برامون قشنگ روشن
میشه. بله ممنون، دست شما در
نکنم.
بله، فرمایش دیگر یا سوال دیگری اگه باشه، ضمن اینکه بزرگواران توجه داشته باشن که سرکار خانم کرباسی با وجود این تواضعی که در بیانشون هست و افتخار میدن که به ما در این جلسه تشریف دارن، مدیری هستن در جامعه ما و الحمدلله فعال و مسلط. انشالله خدا توفیقاتشون افزون بکنه. اگر نکته ای هست بفرمایند بزرگواران، اگر نه فقط من اینو یادآوری بکنم که پس توجه بکنن که این کتاب به دو شکل منتشر شده، یکی همین برگزیده است که تصویرش رو هم من در قسمت چت قرار دادم، یکی هم کاملش هست، هر دوش هم انتشارات آفاق هست ظاهرن. البته انتشارات های دیگه هم دارند، ولی این دوتا رو با این شکل انتشارات آفاق منتشر کرده. من تصویر اون به اصطلاح کتاب کامل رو هم که آفاق منتشر کرده برای شما میگذارم، ولی انتشارات های دیگه هم این کتاب رو با ترجمه های دیگری چاپ کرده اند. حال لزوم نداره حتما بگیم یه انتشارات، به هر حال اصل کتاب برای استفاده و اون سبا آیات مهدوی قرآن بسیار نیکو خواهد بود. خیلی متشکر از ارائه بسیار خوب سرکار خانم. دعا برای سلامتی زائران حضرت سید الشهدا و امیر المؤمنین و عتبات در این روزها فراموش نشود. صدقه برای سلامتی امام زمان و سلامتی همه زائران قبور ائمه اهل بیت علیهم السلام رو هم در برنامه هاتون بگذارید. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. کسانی که توفیق تشرف به زیارت رو دارند می توانند همین گروه رو باز کنند و دونه دونه دوستانشون رو که اسمهاشون رو هم در گروه می بینند دعا کنند، برای هر کی هر چی به دلشون افتاد از خیرات بخواهند و از خدای متعال طلب کنند همه خیرها را برای همه دوستان صاحب الزمان و پیروان امیرالمؤمنین. یا علی مدد، خدا حافظ همگی.